سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شهرشناس، جلسه 54.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. با یکی دیگه از جلسات شهرشناس خدمت برادران و خواهران عزیزمون هستیم. از کتاب امامان اهل بیت مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه مطالبی ارائه شد و به اینجا رسیدیم که چرا امیرالمومنین در نبرد سیاسی با حکومت درنگ کردند و همون ابتدا آغاز نکردند. ادامه متن شهید صدر رو با هم میخونیم. میفهمند که مگر جز این بود که ایشان میخواست برای ذهنیت اسلامی ثابت کند که نظریه اسلامی برای زندگی این نظریه است و نه آن نظریه که پیشوایان کجرو به اجرا در می آوردند. چگونه میتونست اینو در ذهنیت اسلامی نهادینه کنه؟ نظر به نقطه های ضعف در ذهنیت اسلامی و آگاه نبودن این ذهنیت، ایشان به این گونه میتوانست این مسئله را نهادینه کند که هیچ پدیده‌ای از وی سر نزند که بتوان آن را حتی در سطح آن ذهنیت ضعیف چنین تفسیر کرد که کنشی شخصی و نبردی شخصی است و نبردی عقیدتی و پیکاری در راه استوارسازی نظریه نیست. می‌فهمند که کمترین کاری که امیرالمومنین در این دوره می‌تونستن بکنن این بود که هیچ اقدامی از ایشون که دال بر این باشه که مسائل شخصیه و دعوا بین ایشون و افراد طیف مقابله، هیچ اقدام این شکلی از امیرالمومنین سر نزنه و چهره نبرد عقیدتی و نبرد سیاسی و اون مبانی الهی ماجرا خدشه‌دار نشه. خیلی وقتا آنچه که نمیگوییم و آنچه نشان نمیدهیم مهمتر از آنچه که میگوییم و نشان میدهیمه. اینی که تلقی این نشه که ما دعوامون دعوای شخصی است، مهمتر از اینه که تلقی این بشه که ما دعوامون دعوای الهی است. چون به هر حال فهم مردم نسبت به مسائل دوره، چون عمدتاً اکثریت مردم دعواهاشون دعواهای فردیه، مبتنی بر هوای نفس شخصیه و نفسانیتشون این وسط گروگان گرفته شده و همه چیز در گروه نفسانیت اینهاست. فهم این مسئله برای اینا سخته که یکی کسی به خاطر خدا داره کاری میکنه. اگه کسی داره به خاطر خدا باری رو بر میداره، خاطر خدا جلو میاد، برای خدا عقب میره، برای خدا حرف میزنه، برای خدا سکوت میکنه. اکثریت مطلق حتی در بین افراد مؤمن هم اینها برایشون قابل قبول نیست و نمیتونن بفهمن و بپذیرن. میگن بالاخره منافع این وسط هست، مگه میشه کسی بدون منافع شخصی کاری بکنه؟ هیچ گربه‌ای، به قول مردم عوام میگن، هیچ گربه‌ای به رضای خدا موش نمیگیره. مگه میشه این آقا داره حرف میزنه و واقعا به هیچی دیگه فکر نمیکنه؟ نه آقا، این اثر ترسشه، اثر منافعشه، اثر فلانشه و همینجور تحلیل های شخصی و آبکی از این کارها ساختن. خب حضرت امام رضوان الله علیه رو شما ببینید، یک الگوی برجسته جلوی چشم ما که همه فعالیت های مبتنی بر اخلاص بود، برای خدا بود هرچه که انجام میداد. در ذهن و دل او غیر از خدا نمی گنجید. خب این مرد بزرگ و الهی یه روزی همه رو تشویق به جنگ و مبارزه و دفاع در برابر رژیم بعث میکرد و یک روزی هم جام زهر رو سر نوشید و قبول کرد که این قطعنامه پذیرفته بشه. نه اون همه اصرار به دفاع بعد از فتح خرمشهر برای برخی قابل فهم بود که فکر میکردن این کشورگوشاییه. ما اگر مسئله دفاع بود، خب خرمشهر رو آزاد کردیم دید. بحث مرز و جغرافی اگر بود، چرا دیگه باید ادامه بدیم؟ در حالی که امام میدونست که اینجا از موضع ضعف اگر شما عقب نشینی کنی و جنگو تموم کنی دشمن جدی‌تر میشه و سپاه شما هم بهش حس ضعف تلقین میشه و این باور درشون ایجاد میشه که ما نمیتونیم. خب لذا ما تمام این 8 سال رو مردانه از این دفاع کرد، ولی این اواخر توی این فشاری که قرار گرفت و دید بنبستی است در فضای مسئولین، تن داد به ماجرای قبول قطعنامه. خب یه دباز گفتنی از سر ترس و ضعف و وادادگی و عقب نشینی و این هاست. نه اون روز از سر کشورگشایی بود، نه این روز از سر وادادگی بود. جفتش به خاطر خدا بود و جفتش از سر درک موقعیت، درک تکلیف و کنترل یک سازه الهی که نظام مقدس جمهوری اسلامی باشه. برای اینها بود حضرت امام، رهبر عزیز و عظیم الشأن انقلاب دامت برکاته، ایشون تو ماجرای بنزین و اینها موضع دفاع گرفتن است. اینها تو ماجرای استیزا هم باز موضع دفاع گرفتن از اینها که اینها اهانت نکنیم. خب ما اینها رو میشناسیم، میدونیم که چه موجودات خطرناک و عجیب غریبی هست. رهبر انقلاب بهتر از ما میشناسه، ولی اینی که شما الان حرفت آورده چیه، هزینه چیه، هی محاسبه آورده هزینه کردن، نه برای شخص خودت، برای خدا داشته باشی و بسنجی که حالا اینجا چی گیرمون میاد. فقط دلمون خنک میشه یه تا خوششون میاد و یه عده محکمتر و قاطعتر میان برای مقابله با برخی از ارکان این نظام، که این ارکان نظام اگه آسیب ببینه خود مردم بیشتر آسیب خواهند دید، میشه ثمرش. و هی باید فرصت بده برای شناخت. ببینید این بازی مافیا که بازی بسیار کثیفیست و قبلا هم یه اشاره به نظرم تو همین جلسات در مورد بازی مافیا کردیم. بازی مافیا خیلی بازی کثیفیه و همش دروغ و نفاق و درویی و فریب و ایناست، ولی خب یه نکات جالبی داره توش. یکیش اینه که شهروندها باید خودشون با تحلیل همدیگر رو پیدا کنن، مافیا رو بشناسن. ببینید یه نفر تو شهروندها کاراگاهه، این شب استعلام گرفته و مثلا فهمده که فلانی مافیاست، رئیس مافیا که نمیتونه با خبر بشه، مافیا رو با فهمده که این مافیاست و روز اومده سفت داره علیه این نفری که او فهمیده که مافیاست داره میزنه. خب نمیتونه بگه من کاراگاهم، برای اینکه گفتنش اینجا گوش شنوایی نداره، کسی باورش نمیشه که کسی بیاد هم صاف بگه من کاراگاهم، همین تلقی به دروغ میشه. همین باید هی بگرده با دقت، با ظرافت نکات مبهم، متناقض، مشکلدار رو توی اون شخصی که این فهمیده مافیاست تو اون پیدا کنه، جلو چشم شهروند ها بیاره. حالا همینی که میاد دست میذاره، به قول خودشون تارگت میزنه، اتهام و حمله و هدف و اینها میزنه به این فردی که اون میدونه مافیاست، خود همین گاهی فضای شهر رو ملتهب میکنه و شهروندها رو علیه او تحریک میکنه که تو برای چی دست گذاشتی رو این، تو خودت مافیایی که میخوای استادر این بیرون بره. کار بسیار سخته. ببینید وقتی شما با ذهن و فکر دیگران طرفید، حالا اینجا که بحث فقط ظن شخصی است، یعنی هیچ چیزی دست طرف نیست که شما، هیچ به قول طلبا هیچ اماره این وسط نیست در رد و اثبات، و معمولا هم بر اساس همین گمانهای شخصی، یعنی میگه این به قیافش نمیخوره که مافیا باشه، اون به قیافش میخوره که شهروند باشه، این تیپش فلان، من حس خوبی نسبت به این دارم نسبت به شهروند، این همینقدر دریافت این هاست توی بازی مافیا. ولی تو فضای سیاست و جامعه منافع کلان این وسطه و خصوصا که ماها حب دنیا داریم و منافقین همیشه سیمای دنیاییشون جذابتر برای ما تا مؤمنین. مؤمنین دعوت به مجاهده میکنن، دعوت به تلاش میکنن، دعوت به ایثار میکنن، دعوت به فداکاری میکنن. منافقین دعوت به تنبلی میکنن، دعوت به بیکاری و بیاری میکنن، دعوت به مزدوری میکنن، به کاسلیسی دعوت میکنن، به حقارت دعوت میکنن، به اینکه نمیخواد کار کنی این کلید هم روی تکون میدیم همه چی درست میشه، به توهمات دعوت میکنن، به تخیلات دعوت میکنن، به یک جهان خیالی مفت بیخاصیت الکی دعوت میکنن که خودشون در اونجا غرقن، در اون توهماتی که خودشون فانی هن، در اونجا به عالم خودشون دارن دعوت میکنن، به عالم کثیف و رذل خودشون دارن دعوت میکنن و این عالم عالم جذابی است. به سازش دوستی با کفار، خب کفار هم که ظاهر شکیلی دارن، ویترین جذابی دارن. کفار، ما میگیم کفار، این کفاری که شما بهش میگیم کفار یعنی بانک های بزرگ، یعنی کمپانی های اقتصادی، یعنی هالیوود، یعنی کمپانی های پورن، یعنی کنسرت، موسیقی، دوره هم بودن، پارتی، شادی. شما اسم نگذاشتیم کفار. اینا یعنی این مجموعه از این جذابیت ها. خب این منافق داره دعوت میکنه به رفاقت با اینها، شما داره دعوت میکنه به جنگ و جدال با اینها. معلومه که منافقین جذاب ترن. تو بازی مافیا دیگه جذابیت شخصی هم ما نداریم که بخواد اینجا به کمک این کار بیاد. اینجا جذابیت های شخصی رو هم داریم. حالا اون کاراگاه میخواد چیکار بکنه برای اینکه ذهن این شهروندها رو آماده بکنه؟ آخرش هیچ راهی نیست غیر از این که میگه من سفت وای میستم روی این مافیا، شب منو میزنن، شات شب میشم و صبح که پاشورین دیدین من نیستم، بدونید که باید با این مبارزه کنید. این دیگه آخرین کاریه که میتونه یک شهروند کاراگاهی که نه شهروندی او رو کسی باور داره، نه کاراگاه بودنش رو باور داره، آخرین کارش این کاری که آخر ابو عبدالله کرد. ولی این قدم های قبلیش طرف رو تو دفاعیه بکشونه، از ابزارهای فراوان استفاده بکنه، یه جایی هم سکوته، استعلام میکنم یه فعلا فضا نیست برای حرف زدن، باید مهلت بدم و اجازه بدم خودم یه دو قدمی بیام بالاتر، یه دو تا شب سالم رد بشم، خلوتی بشه و اونجا مجموعه هایی رو جمع بکنم از این فرد و اینم یکم در، یعنی یه چهار تا حمله بهش بشه، چهار تا زن بهش بخوره، بعد اونجا منم شروع کنم پشپندش بیام و بتونم اینو رسواش بکنم. از همین شب اول نمیتونم بگم، شب اول کارم سکوت. اینا نکات جالب بازی مافیاست که جای تحلیل فراوان داره. بحث معنوی و اینها هم البته داره، میشه روش کار کرد، اینکه شبها میزنند و اینها دستشون بازه و اینا سه نفری میزنن و یه تک تیر اندازه تکی میزنه و این ستا میبینن و میزنن، انه و قبیله هو یراک و من حیث لا ترونه. خدا دمود ابلیس میفهمد که او شما رو میبینه، شما رو نمیبینید و از یه موضع برتر و بالاتری میزنه شما رو و شما زدنتون با چشم بسته است، مگر اهل تقوا بشید که فضا هم مبصرون بشید، وگرنه فقط استعاذه پناه بردنه و تنها کسایی نجات پیدا میکنن شبها از شات این مافیا که زره پوش باشن یا دکتر خوبشون کنه. نه، نکات جالب معنوی بازی مافیاست که بعید میدونم افرادی که این بازی رو تولید کردن، بازی کثیف رو، توجه به اینها داشتن. بعیده، چون ذات این بازی کثیفیست و این مسائل توش نهفته نیست. به هر حال این یا باید خودش زره پوش باشه، زره تقوا و زره دعا و اینها جوشن داشته باشه، یا باید دکتر خوبش کنه، استغفار و توسل و شفاعت و اینها، و اینها کمک کنه که این، و شبها همین اتفاق میفته، یعنی شبها زرهش به دردش میخوره زره پوش و شبها دکتر خوب میکنه، سحر میخواد، ناله سحر میخواد، ناله شب میخواد. نکات جالب بازی مافیاست حالا رفقا هم زیاد میپرسن که نظر چی و فلان اینها، بازی سازمانی کردن اینو توی بسیج، بسیج دانشجویی، بسیجی ها میشن من بازی میکنن. نه ما که خب در موضعی نیستیم که بخوایم نظر بدیم و تحلیلی داشته باشیم و حرفی داشته باشیم. جایگاه بلندی میخواد حرف زدن در مورد این، جایگاه فقهی میخواد که ما نداریم. ولی به هر حال این بازی اونقدی که ما خودمون یکی دو دست با چون نشستم بازی کردن نشسته بودیم نگاه میکردیم اینها، دیدیم که نه این بازی خیلی بازی آلوده است و کم کم ملکه دروغ در آدم ایجاد میکنه و قبه دروغ و فیلم بازی کردن و دروغی و اینها رو میریزه. یه فیلم بازی کردن لطیف و هنرمندانه و پاک داریم که همون جنس تقیه است. این با اون تقیه فرق میکنه، اون تقیه یاد میگیری در برابر افرادی که مافیای حقیقی هستن در عالم، روبرو اونها تقیه کنی، نه اینه که رفیق رفقاتن و شهروندن و آدم های سالم و مینه و تو داری فریب میدی و گولشو میزه. و یکی دیگه چیزایی که داره این اتهام های سفت و سخت دادن و خلاف احتیاط عمل کردن، خلاف یقین عمل کردن که کار بسیار سختیست در بازی مافیا. البته اگه کسی بتونه این کارا رو بکنه و همه با هم بتونن اینا رو داشته باشن، خب شاید بازی خوبی باشه، ولی خب ایناش خیلی بعیده. به هر حال عرض نکته همین بود که شما وقتی نمیتونی مافیا رو بزنی، لااقل باید کاری بکنی که خودت متهم به مافیایی نشی. این اولین کار توی نبرد سیاسی است. با مردم ما طرفیم و با شهروندهای طرفیم که نمیتونن شهروند و مافیا رو تشخیص بدن، بلکه میل اولیه‌شون به مافیاهاست. مافیاها با پول و قدرت و رسانه و اینهایی که دارن جهت میدن به فکر شهروندها و شهروندها مافیاها رو دوست دارن به محبت اولیه و طبع اولیه خودشون. اینها رو نمادهای شهوترانی و خوشگذرونی عیاشی میبینن و شما دیدی تو این مملکت برخی ها که نماد اشرافیت بودن، مردم به خاطر همین به اینها رأی میدادن. هم که اینها اهل خوشگذرانی بودن و اهل عیاشی بودن و اهل اشرافیت بودن و فلانی فقط چون ساده زیست بود بهش رأی نمیدادن. توی دوره های هم رأی دادن، بعد بعدن رکب خوردن، توی دوره های رکب نخوردن مثل شهید رجایی، دوام نداشت حیات مبارک ایشون. به هر حال مختلف دیگه فضاهای مردم و شیاطین و مافیاها هم استفاده نهایت استفادهش رو میکنن. یعنی شما میبینید شهروندها یه شهروند رو به اشتباه میندازن بیرون و دو تا از این شهروندها خودشون وسط اخفال شدن توسط مافیاها که رأی دادن که این شهروند بره بیرون. فردا صبحش که بیدار میشن، اون مافیا نهایت سوء استفاده رو از مقابله این شهروند به اون شهروند میکنه. میگه تو مگه تو این شهروند رو چی انداختی بیرون؟ از همین نهایت سوء استفاده میکنه، شهروند دوم میندازن بیرون. در که همه میدوندار این وسط اون این مافیا بود، ولی این شهروند رو دوباره به جون شهروند میندازه، نهایت استفاده رو میکنه. یعنی طراحی دارن برای اینکه وقتی شهروند رفت بیرون، اولا که این شهروند چه جوری بندازه بیرون، بعد اون یکی ها چیکار کنیم، آخرش هم که مذاکره دارن، شب مذاکره میکنن و از ترفندهای مختلف استفاده میکنن. شما شهید حاج قاسم سلیمانی رو میدید، یک شهروند میره بیرون و همه براشون واضح میشه دست مافیا خونده میشه. خب چیکار میکنه؟ شات شب میزنه، هواپیمای شما رو ساقط میکنه، حالا با هر طراحی که هست که حالا باید کلیر میشد اون آسمون، پرواز ممنوع میشده، این پرواز کرده، کی اجازه پرواز داده، برای چی پرواز شده، کی زده، کی گردن گرفته و و و و و خراب میکنه قشنگ. بعد شما میبینی که زدن هواپیما کامل یهو موج شهادت حاج قاسم سلیمانی رو میخوابونه. بعد رهبر عزیز انقلاب جمعهش میان نماز جمعه میدمن در اون موج شهادت حاج قاسم و اینا قشنگ خوابید. یعنی اون اگه بودی تو فضای جامعه و متن جامعه میدیدید قشنگ فضای رسانه شد علیه ما، یهو دنیای خیزشی براش حاصل شده، سردار درجه یک نظامی ما رو در کشور همسایه به عنوان میهمان بوده، آمریکایی‌ها با وقاحت تمام با صراحت تمام زدن، اینقدر واضح 50 میلیون ایرانی اومدن کف خیابون به حمایت و دفاع، تشییع جنازه‌ای صورت گرفته که در طول تاریخ دنیا بی‌نظیر بوده، که 70-80 نفر فقط از ازدحام جمعیت کشته شدن در این جمعیت. ما کجای تاریخی همچین تشییع پیکری داریم؟ این اتفاقات یه ها افتاده، اونم که بیکار نمیشینه، یه طراحی میکنه، رسانه هم که دستشه، دوباره ذهن شهروندها رو برمیگردن رو شهروندها، میاد کی متهم میشه؟ سپاه و موشک و موشکی و پدافند هوایی و اینا. مافیا اینجوریه، مافیا سری با ذهنها رو برمیگردن رو شهروندها. به جای اینکه رو مافیا متمرکز بشید، یا رو این مافیا که میزنه اون پشبنداشو یه کار میکنن که این مافیا رو با اون شهروند یکی کنی، یا این مافیا رو محدود به خودش کنی، نه به اون جریان اون تیمی که داره کار میکنه با برنامه. ترامپ رو منحصر میکنه تو فرد ترامپ، بعد اینجا جشن میگیرن این اراذل سیاسی ما که ترامپ رفت. بعضی از ساده لوهان باز میگن قاتل حاج قاسم رفت، اون وقت ما خوشحالیم که مثلا انگار خب اگر شما ترامپ رو قاتل حاج قاسم میدونید، خود حاج قاسم رو هم باید یک فردی بدونید دیگه، بس با سپاه قدس هم نبوده. او حاج قاسم به خاطر فرد حاج قاسم زد یا به خاطر سپاه قدس زد؟ به خاطر جمهوری اسلامی زد. خب یعنی واقعا انقدر احمقید که نمیفهمه. وقتی میگی ترامپ زد یعنی قاسم رو زد، پس جنگ بین ترامپ و قاسم بوده. پس حتی ما به سردار قاآنی هم الان اینجا کار نداریم، به سپاه قدس و فلان اینا هم کار نداریم، اصلا انتقام معنا نداره. بچه به انتقام بگیر، یه نفری یه نفری رو زده دیگه، مسئله کاملا شخصی. اونا هم که اینو میگن دقیقا بخاطر اینه که دست از انتقام برداشته بشه. طراحی مافیاییش اینه، در حالی که یک جریان و یک جریانی درگیره. این جریان قاسم و داوود و اسماعیل و اکبر نداره، اون جریان هم ترامپ و جو و باراک و اینا نداره. دو تا جریان، این جریان شهروندی اون جریان مافیایی میخواد روی این فرد بشه. بچه‌ها میبینید یه نفر شهروند شب مذاکره میشه، این فرداش میشه مافیا. این دیگه نمیگن تا دیروز شهروند بود، این دیگه جزء جریان مافیایی است. مذاکره چیز عجیبی است، خیلی شهروندها رو با مذاکره مافیا میکنن. قبل مذاکره شهروندن، بعد مذاکره دیگه مافیان، دیگه طرف شهروندا نیستن. خلاصه اینا میشه فضای روانی شهر که شما باید مدیریت کنید. اینا نکات قشنگ جذابی است در بازی مافیا، که افکار عمومی رو باید همش رصد کنی. وقتی میبینی شهرت فریب خورده از مافیا، روی یه نفر قفلی زده، یکی رو دارن میزنن، اینجا باید چیکار کنیم؟ اینو هوشیارش کنیم. من کاراگاه باید چیکار کنم؟ بیام صفر وایسم بگم که بسم الله تعالی فلانی مافیاست، همه ذهن سمت این یکیه و همه سمت اون مافیا رو شهروند میدونن، یهو تو اومدی اینجا داری اینو میگی؟ خب اینجا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که خودت هم با هم میندازن بیرون. یه نفرم که اینجا میتونه شب استعلام بگیره و صبح بیاد روشن بکنه، با آگاهی حرف بزنه، از سر آگاهی جهت بده به دیگران، اینم محوش کردی. این کار خیلی غلطیه و این ظلم به شهرونداست. اینجا حرف زدن این ظلم به شهرونداست. میگه چرا حالا ما به رهبری کار نداریم؟ میگه چرا امیرالمومنین سکوت کردن؟ آخه بعضی اینا اصلا نمیدونن، خبر ندارن. فکر می‌کنم امیرالمومنین اصلا روز اول شمشیر ذوالفقار رو کشید و همجوری زد رفت جلو. ما 25 سال میگن سکوت، خانه نشینی، می‌فهمی اینا رو یا نه؟ 25 سال خانه نشینی، 25 سال سکوت. سکوت برای چی؟ خانه نشینی برای چی؟ کی خانه نشینی کرد؟ کسی که بالاترین رأی سیاسی رو در طول تاریخ اسلام داشته. قدیر خم بالاترین رأی سیاسی در طول تاریخ، هیچ خلیفه‌ای و هیچ حاکمی اینقدر رأی مستقیم از کف جامعه با آحاد مردم و تک تک مردم نداره که با تک تک اینا دست داده باشه. با چندین هزار نفر در طول تاریخ اسلام که شرح کنم، در طول تاریخ آدمیت و انسانیت بی‌نظیر این اتفاق، هیچ حاکمی ما اینجور نداریم که با تک تک افراد دست داده باشه. ببینید رهبر انقلاب که رهبر شدن، مردم میان بیعت می‌کردن. بیعت‌ها این شکلی بود که مثلا بسیجی های اردبیل مثلا می اومدن شعار میدادن. امیرالمومنین شکلی نبود که تیف تیف بیان بیعت کنن شعار بدن. تک تک سه شبانه روز دست دادن با امیرالمومنین، تک به تک اومدن اعلام بیعت شخصی کردن. حالا یا 30,000 نفر بودن یا 100,000 نفر بودن، آمار عجیبی است تو اون جمعیت. مگه ما چقدر مسلم داشتیم اون زمان که این تعداد اومدن با امیرالمومنین تک تک بیعت کردن؟ و رأی توی صندوق انداختنم نیست، دست دادنه. این آقا رو 3 ماه بعد خونه نشین کردن، 2 ماه بعد خونه نشین کردن، این آقا رو با این رأی سیاسی، با این رأی بالا. مافیا بیکار نمیشینه، مافیا میبینه که ما داریم لو میریم، اینجا میگن شیک میکنن، اصطلاحی که تو خود مافیا دارن، میگن هم میزنن، به هم میریزن. اه همه فهمیدن ما مافیاییم، اه همه فهمیدن این شهرونده، این پاکه، این سفیده، اینی که سفیده رو باید بکنیم گره بازی. چیزای نکات جالبه بازی مافیا، اینو باید بکنیم گره بازی، که اون وقت هر کی سمت او بیاد خودی زن مافیایی پیدا کنه، و هر کی رو به رو بیسته زن شهروندی پیدا کنه. هر کی میخواد خود اعلام کنه من شهروندم، برو به روی موزه بگیره. تا 70 سال هر کی میخواست اعلام مسلمانی کنه لعن امیرالمومنین میکرد در منابر و در فضای عمومی مردم. با علی بودن جرم بود، به علی داشت. و چون این آقا 100 سال مزارش مخفی بود، 100 سال شوخی نیست. کی 100 سال مزارش مخفی بود؟ وقتی تو دوران خانه نشینیش به شهادت رسید؟ نه، کسی که 4 سال و 9 ماه حکومت کرده در بزرگترین امپراتوری منطقه، که شرق و غرب رو گرفته، همچین حاکمی شب از دنیا میره، شبانه دفنش میکنن 2 نفر پسراش، بدون حضور هیچ کدوم از افراد، از کارگزاران و عمال و ولات و اینا. تا 100 سالی مزار مخفیه، بردن تو بیابون دفن. آخه یعنی ما چه میفهمیم از این حرف؟ و این مصلحت سنجی های امیرالمومنین و این مدیریت ذهن فقط از راه مظلومیت، که من اگه شات شب شدم، شب منو زدن، بدونید که کیان و چیان، من میرم ولی دست از معاویه بر ندارید. این شهروند نبود، این مافیا بود. بعد میفهمد که اده نزلنی ثم نزلنی ثم نزلنی حتی یقال معاویه و علی، انقدر پایین اومدم که من علی رو با معاویه آوردین تو دفاعیه. بعد میگه از خود دفاع کن، که حالا که میاد تو دفاعیه سابقه دار محسوب میشه. کار به اینجا رسیده، علی و معاویه باید بیان تو دفاعیه و میگیم که از خودت دفاع کن روبروی معاویه، ما مساوی شدیم با هم، یه اندازه شدیم. آخه اینا آدم نمیدونه چی باید بگه واقعا. یعنی این بازی مافیا کمک میکنه به فهم بخش از تاریخ، ایناش فقط به درد میخوره بازی مافیا، که واقعا چی میشه که شهروندا همه با هم جمع میشن یه شهروند سفیدو شرحه میکنن، خال رو تن مافیا نمیفته و اینو با دست خودشون پرت میکنن بیرون. مافیا اینه، قدرت داره، شب یکی رو میزنه، مذاکره میکنه، دروغ میگه، فریب میده، بازی در میاره. شهروند فقط باید تشخیص بده تا در امان بمونه، هیچ ابزار قدرتی نداره، نمیتونه با مافیا مذاکره کنه، در موضع ضعف طبیعتاً شهروند، نمیتونه شب کسی بزنه مگر تکتیرانداز، چون تکتیرانداز هم محدودیت‌های فراوانی داره، هم افرادو نمیشناسه، شهروند و مافیا براش قاطی‌اند، هم اگه اشتباه بزنه خودش میره بیرون. تایید قدرتش میگه یه نفر نه، دکتره که شب میتونه یه نفر 2 نفر رو خوب کنه. همه تکیه شهروند ها برای پیروزی بر قدرت تحلیلشونه، باید تحلیل بتونن بکنه تا پیروز بشه. این نکته بسیار دقیق و فوق‌العاده است. ما با شیاطین جنگ داریم، شیاطین انس و جن، و تنها راه پیروزیمون اینه که با قدرت تحلیل پیدا بشه. مفرق با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اینا اینه، اونا فکرای مردم شکلی جهت میدن، شات شب میکنن، مذاکره میکنن، میخرن. این همه جاسوس، شما تو هم دولت خودم ببینید، ماشاءالله چیزی زیاده، انبوه یا جاسوسه یا کسایی که اطلاعات میدادن. این ور رئیس جمهور نگاه میکنه جاسوس، اون ور رئیس جمهور نگاه میکنه جاسوس. خب این فضاییه که ما داریم. شما تو دولت آمریکا اگر ماهی دوتا جاسوس ایران میگرفتی، تا حالا 10 بار آمریکا رو حسینیه کرده بودید کاخ سفید رو. یه دونه جاسوس اگه ما تو کاخ سفید داشتیم، تا حالا 100 بار جشن گرفته بودیم. تا ایچی جا یه نفوذی میفرستیم میره فلان، میره رولای زم رو مثلا دستگیر میکنم میره. تا دیگه سخت کارمون همینه دیگه، که خوب البته، خیلی عالیه، قدرت اطلاعاتی بالاست. ولی خب این کجا؟ اونی که شما وزیر تو زیر زمین اونجور هوا کنن، بدنم بفرستن هوا کنن و نتونی حتی تقوا اجازه نده که اشاره بهش بکنی و بگی. این وزیرت اونجور میشه، اون شهردارت اونجور میشه، این انفصال خدمت داره به خاطر خانوم بازی، اون انفصال خدمت داره به خاطر جاسوسی، اون انفصال خدمت داره به خاطر اطلاعات طبقی بندی شده و هیچی نمیتونی بگی. اینا همه آدمای محترم و تحصیل کرده های این دانشگاه و اون دانشگاه و سوابق و رزومه ها، و این وزیر بوده، اون وکیل بوده، این فلانجا بوده، سرمایه داره، این وارد کننده بنزین، همسرش میاد ذهن مردم رو جهت میده که مثلا بنزین ها آلوده است بخاطر همین هوا کثیف، که بنزین وارد کنی، بنزین وارد میکنی و آلودگی هوا میره بالا، دیگه کسی صداش در نمیاد. چرا؟ چون مافیا داره جهت میده ذهن مردم. این شهروند بیپناهه و مافیا میزنه شات شب میکنه با روزنامه‌هاش، با رسانه‌هاش شات شب میکنه. دست بذاری روش، ببینید با این علامه بزرگوار، خدا طول عمر به ایشون بده، حیات با برکت بده، از این بستر انشالله بلند بشن با صحت و عافیت. به حق امام رضا علیه السلام، حضرت آیت الله مصباح یزدی حفظه الله. خب ایشون استعلام مثبت گرفت از این مافیاها در دهه 70، اومد از تریبون نماز جمعه این شهروندها رو آگاه کنه و وایساد رو به روی اینها. چی کارش کردن ایشون؟ همون شهروندی شد که الان اسمش رو آوردن متهم میشی، زن مافیایی پیدا میکنی. توی دوره ایشون بدون که اسم بیاره، در تقابل دو نفر سال 84، از باب اینکه میدونست فلانی مافیای سفید بازیه، مافیای سفیده یعنی مافیای روشن بازیست، واسه اینکه او رأی نیاره از یکی دیگه حمایت کرد. البته خب تعابیر بلندی هم نموده و به کار بود، ولی هم قبول داریم که خب این خودش قابل نقده، که مثلا فلانی فلان خواب رو دید و اینجور بود و چی شد و اینا. البته مال بعد از این که رأی برده بود، نه قبل از این که رأی بیاره، اینجور نگفته بودن. قبل که رأی بیاره فقط گفتن این اسلحه، فرد هم اسلحه برده بودن، گفته بودن که اینجور نیست که فلانی اسلحه باشه، بگردین دنبال اسلحه، این ویژگی‌ها و معایب رو داره. اینا کتاب مکاسب اگه جلوشون بذاری نمیتونن از رو بخونن. یادم این تعابیر رو دقیقا سال 84، سواد حوزوی ندارن اینها، سابقه شون اینه ویژه. خب بالاخره مدیریت دستشون بود، 8 سال دیده بودیم دیگه کیان و چه بلایی سر این مردم اومد، اون تورم و اون رکود سیاسی و اقتصادی و مشکلات فراوانی که برام به وجود اومد، تنش زدایی که خواستم با غربیا بکنم و نتیجه این شد که حکم جلب خود اینها اومد، دیگه نمیتونستن پاشون از کشور بیرون بذارن. ایشون موضوع اونور گرفت. خب بعد این مافیا هم، این شهروند هم که ازش دفاع شد و تو دفاعیه اومد و نگهش داشتن، این شهروند هم بد بازی کرد، یا بگیم بد بازی کرد یا بعدن تو مذاکره خریدنش، این هم حالا کلن شد به نفع مافیاها، یا ما بگیم خودش مافیا شد، یا ما بگیم شد جز مافیاها، و این مزه بر علت شد برای زدن ایشون دوباره. باز توی انتخابات دیگری ایشون حمایت از یک کاندیدایی که تشخیصش بر این بود که این اسلحه، اون رد صلاحیت شد. نفر دیگری اومد ایشون حمایت کرد، رأی ها تقسیم شد، یه مافیا دوباره رأی بود. اینجا باز شهروندا یقه ایشونو گرفتن که تو باعث شدی که رأی شکست پیدا کرد و این مافیا رأی بود. 4 سال همه کاسه گذار سر ایشون میشکوندن. دوره بعدی انتخابات، اتحاد کردن این شهروندا با هم رو برون اون مافیا، اون مافیا برای بیشتری رأی برد، معلوم شد یه مسئله اتحاد و این حرفا نیست. بری شهرتو بسازی بنده خدا، شهرتو روشن کنی، شهروندتو روشن نیست، تحلیل نداره. اونی که این کف میدون داشت این شهروند رو روشن میکرد، هم با عموم سالها در منبرها و خطبه ها و اینها، هم با خواص با طرح ولایت و اینها که کار فوق‌العاده و بی‌نظیر بود و یک باقیات صالحات استثنایی است برای ایشون در دنیا و آخرت، رفت به سمت اینکه بر روشن کرد شهروندها و توجیهش کرد. این طرح ولایت خدا میدونه چه برکاتی داشته. فوج این بچه های بر بچه های دانشجوی بی پناه و بی سلاح میان اینجا، سلاح دستش میگیره، میفهمه چی به چی به کی به کی. توی دوره 40 روزه 50 روزه 2 ماهه میسازنش. تو 2 ماه مگه میشه فکر یه نفر انقدر جهت داد؟ انقدر که مسلط و مستحکم این نظام فکری ایشون و حرف برای گفتن داره. و ایشون به قول خودش فهمود که معارفی که علامه طباطبایی تولید کرد ما آوردیم رسوندیم به دانشگاه ها و دانشجوها و کف جامعه و افراد، انشالله توسعه پیدا کنه مدل طرح ولایت. حالا اومده طلبگی هم شده توسعه پیدا کنه، صنفی بشه، صنف قصابا و صنف پارچه فروشا و صنف فلان، ما برای اینا دورهای طرح ولایت بتونیم داشته باشیم با مدل خودش بروزتر جذابتر. این طرح ولایت این مدلی مال دهه 70، طرح ولایت دهه 90 و سده بعدی باید تربیت دیگری باشه با مدل‌های جذاب‌تر که حالا مسئله تعالی انشالله بنا داره تو این فضاها وارد بشه و کار بکنه، که اینا خط اولیش از این مرد بزرگ گرفته شده. بنده بین خودم و خدای متعال شهادت میدم اونی که کلیدی تری نقش رو داشت در طلب شدن ما، که به شدت ما عاشق ایشون بودیم و عشق به ایشون و علاقه به ایشون تأثیر بسیار حیاتی، شاید کسی به اندازه ایشون و تو برخی افراد دیگه مثل شهید دستخیر و شهید مطهری هم بودن، ولی یکی از افراد بسیار تأثیرگذار رو اصل طلبگی ما حضرت آیت الله مصباح یزدی بود، علاقه به ایشون. و اینجا اگر با افراد دیگه شریک باشن تو قم رفتن ایشون دیگه علت تامه بود. قم رفتن ما یک دلیل داشت، اون هم بود که بریم در بین اساتید و علما و بزرگان خدمت ایشون و محضر ایشون و اون مجموعه مرتبط با ایشون، که ما همون صاف رفتیم خدمت ایشون و برخی شاگردانشون رو پرسیم چیکار باید بکنیم، کدوم مدرسه و فلان و اینا، و اصلا اول وصل به همین جریان شدیم. و اینها عرض میکنم تو بحث‌های سیاسی هر کسی نظری داره، این اساتید و بزرگان نظرشون محترمه و میتونه قابل نقد باشه، اینا نباید با هم قاطی کرد. همونجور که یک شهروند ممکنه یه جایی در مورد کسی حرفی بزنه، یه جایی تحلیل داشته باشه، اصل حرف او درست باشه، تو تطبیقش اشتباه بکنه، ولی این شهروند سفید بازی است، اون شهروند روشنه، این کاراگاه استعلام داره، آگاهی داره، روشنه، از یک موضع بالایی داره مدیریت میکنه و جهت میده این افکار. تعبیری که رهبر انقلاب در مورد چلو مصباحی از دارن در طول این 30 سال رهبریشون، در مورد 30 خورده سال 32 سال رهبریشون در مورد احدی نفرموده، نه در مورد اونا که از دنیا رفتن، نه در مورد اونا که هستن. تعبیرشون تعبیر فوق‌العاده است. شاید در مورد شهید مطهری بعد تعبیر فقط یکسان باشه و از این جنس باشه، وگه نه هیچ. بنده مطالعه کردم مطالب ایشون رو در مورد بطول مصباح یزدی به کرات هم مراجعه داشتم و ندیدم، و کسی که اینجور در معرض این نبرد رسانه‌ای قرار بگیره، شهید مطهری اینجور در حجمه قرار نگرفت، شهید بهشتی هم حجمه این شکلی نداشت، حجمه او از باب ایدئولوگ بودن او نبود، از این باب نبود که او یک شخصیت تاثیرگذار و افکار عمومی است، از باب مسئولیت سیاسی و جایگاه سیاسی جایگاه حیاتی او بود که میزدن شهید بهشتی رو، و ربطی که به امام داشت که اگه اون میزدن احساس میکنن که دیگه کار نظام تمومه، چون گلوگاه نظام شهید بهشتی. متا آدم تاثیرگذار رو افکار اطلاعات مصباح یزدی، فرد تاثیرگذار روی افکار و انسانی که سالها نیرو تربیت کرد. این شخصیتش شخصیت خوبی بودن، فوق العاده بودن، ولی تو عرصه تربیت نیرو نبودن. شهید بهشتی البته اومدن مدرسه حقانی رو در قوم تأسیس کردن و خب نیروهای خوبی هم در اومد، نیروهای بدی هم مثل همین بعضی از نکردن هستن، مولا هم مدرسه بودن در اومدن از اونجا، ولی اون فضای انبوه و اون برنامه ریزی و اینکه وقف بشه برای تربیت و تولید انسانی و وارد فضاهای این شکلی نشه، فضای اجرایی نشه و فقط بچسبه به همین کارهای اینجوری، خب طول مصباح اینجا بی‌نظیر بودن و اون اتهاماتی هم که بهشون خورد می‌بینید بی‌نظیره، چند جلد کتاب شده توهین‌ها و اتهاماتی که بهشون شده. یکی از این کتابا رو پیشنهاد می‌کنم دوستان مطالعه کنن اگه دسترسی دارن، از کتابایی که ما رو پیر کرد. این کتاب بود که در دهه 80 اوایل دهه 80 این کتاب چاپ شده بود و می‌خوندیم و همجور مغزمون سوت می‌کشید. کتاب مصباح دوستان که مؤسسه امام خمینی به نظرم چاپ کرده و یه کتاب به نظرم حدود 600 صفحه است، فقط اتهامات و توهین هایی که به آیت الله مصباح یزدی فقط تو دهه 70 شد، فقط سال 78، نه بعدش نه قبلش و نه این سالها، فقط سال 78 و نهایتا 79. اون حجمه رسانه‌ای که روی ایشون شد، این رو اومدن روش کار کردن، پاسخ دادن، تحلیل کردن، بررسی کردن و بحث کتاب جالبی است، مطالعه کنن دوستان اگر فرصت داشتن، حال داشتن. خلاصه اینجا باید شهروندهای دیگری به کمک اون کاراگاه بیان تا او بتونه نطق کنه، مگه نه او سکوت میکنه، برای اینکه لااقل خود زن مافیایی نخوره که بتونه لااقل این شهر رو مدیریت کنه، جهت بده. این شد ماجرای سکوت سیاسی امیرالمومنین. از این رو امیرالمومنین علیه السلام منتظر ماند تا کجروی آشکارا نمایان شود. وایساد این مافیاها کم کم خودشون سوتی بدن، توپق بزنن، خودشون خودشون لو بدن و سپس آغاز به نبرد کنن. کجروی نزد مردم آشکار و پدیدار نبود. شهروند جماعت بنده خدا چه خبر داره مافیا رو؟ بعد تازه این مافیا عرض کردم ابزارهایی داره که جهت میده فکر او رو. مافیا رو شهروند میکنه، شهروند رو مافیا میکنه. آنان مردمی ناآگاه بودند. آنان تلخی کجروی را احساس نمیکردند مگر آنگاه که به خونه هاشون راه میافت و پوستشون رو لمس میکرد و موهاشون رو به آتش میسپرد و مال و معاششون نابود میکرد. مردم کی میفهمن تلخی مافیاها رو؟ وقتی خودش این شهرونده وقتی در این تارگت ها این موضع اتهام قرار میگیره، دو سه تا مافیا دارن صفر میزننش، اونجا تازه روشن میشه که این مافیا با پوست و استخون درک میکنه. عموم مردم شکلی هم تا مالشون به خطر نیفته، تا جونشون به خطر نیفته. همین حضرات رو هم 100 سال دیگه اگر ادامه پیدا میکرد مذاکرات با همون روند اقتصادی سابق و وضعیت اقتصادی بحرانی تر نمیشد، کار ما سخت بود برای اینکه به خیلی‌ها بتونیم بگیم که بابا اینا اینه. این که اینا اینجور شعار دادن و ارد ناشتا دادن، حرف مف زدن و بعدش این وضعیت پیش اومد، دلار شد 30 تومن، اینا گفتن اگه اونا رای بیارن دلار میشه 5 تومن، بعد خودشون رای بدن دلار شد 30 تومن. اینا رو که ملت دیدن، تازه هنوز هم باز ما همچی روشن نیستیم، یعنی فضا الان خیلی صاف نیست که شما بگید که خب دیگه فهمیدن کی به کیه. شهروندا رو شناختن، نه مافیا رو شناختن، ولی قاطی مافیا 10 تا شهروند دیگه رو مافیا کردن. نتیجه اینه که تو انتخابات پارسال ما یک مشارکت 40% داشتیم. با همین وضعیت پیش بریم احتمالاً انتخابات سال بعد یک مشارکت 30% داره. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که شهر هنوز مافیاشو نشناخته. شهر هنوز خودشو پیدا نکرده. نفهمیده کی به کیه. هنوز زن مافیایی داره نسبت به بقیه شهروندها، نسبت به کاراگاه. دکتر کارشو درست انجام نمیده، تکدیر انداز کارشو درست انجام نمیده. تکدیر انداز باید یه وقتی بزنه دیگه، یه جایی درست بزنه، یه جوری بزنه عادلانه، دقیق، آگاهانه بزنه که نمیزنه. این شب نمیزنه تکدیر انداز، صبحم که میاد تو بازیای مافیا، این افراد رسانه‌ای ما نوعا این شکلیه، اونی که باید بزنن نمیزنن، الان که دیگه دوره افتادن این ور میزنن اون ور میزنن. افرادی که موجه بودن و موجه بودنشون همه از این نظام گرفتن، اون آقا سردبیر فلان روزنامه بوده، این آقا مسئول فلان نشریه بوده، اون یکی مسئول فلان جا بوده، این از صدا و سیما شروع کرده و مشهور شده، کارشناس می آوردن صدا و سیما، هر کدوم از نهچیزان از این نظام جمهوری اسلامی انقلاب دارن. اگه انقلاب نبود پهن باره اینا نمی کردن با این ریش و پشم و عمامه. ذره اینا بین مردم خریدار نداشتن، اعتبارشون از این نظام گرفتن، جایگاهشون از این مملکت گرفتن، از این خون شهدا گرفتن، از این بودجه بیت المال گرفتن، الان اومدن لنگ و لگت میکنن. اینا اگر تکتیر انداز باشن و تو مذاکره نرفته باشن، تکتیر اندازایی هم که دارن اشتباه میزنن. ما با اینا طرفیم. تا مردم اینجور به پوست و استخونشون نرسه، این شهروندا، مسئله باشون روشن نمیشه. الان با این دلار انقدر و وضعیت اقتصادی و اینا یه کمی میشه حرف زد اینا رو. بازم هنوز خیلیشون نمیشه گفت، خیلیش محسوس نیست، خیلیشون باور نمی کنن. شما که میزنی میزننت. خب این آیت الله مصباح یزدی ویژگی فوق‌العاده‌اش این بود که وای نمیستد که رهبری یه چیز بگه بعد و پشت رهبری یه چیز بگه. خب یکی از این آقایون قوم که خونه دلها کرد به مؤمنین و مسلمین و علما و امام زمان و بسیجی ها و افراد علاقمند به این نظام و اینها که چند ماه قبل از دنیا رفت، فتاوای شاز او، مواضع سیاسی افتضاح او، شخصیت لجن پراکن و نفرت آفرین و بی اخلاق و بی ادب او که گاهی توهین‌هایی به برخی افراد کرده بود که حتی قصد باید بهش جاری میشد و شلاق میخورد، نسبت زن‌آزادگی داده بود برخی از مسئولین درجه یک نظام. این آقا از دنیا رفت. خب مثلا شما میای یه توییتی میزنی فقط که یه نمای کلی از این بابا بدی. خب رهبر انقلاب هم که موظفن شأن اجتماعی و سیاسی علما رو حفظ بکنن، به هر حال وقتی نفر خودش رفته بیرون، الان در یک موضعی قرار گرفته که موضع مظلومیت واقع شده دیگه. خود مرگ در بین ماها این شکلیه دیگه، مردار مثلا اون توی جایگاه مظلومیه. اینو که نمیان بزنن که، در دوران حیاتش نزده، بیاد بعد از مرگش بزنه. اون گنده تر از اینا که انقدر واضح بودن هم نزد، اینو بزنه چیکار میکنه؟ یه موضع شفافی میگیره که هم هر بار از دست طیف مقابل بکشه بیرون، دو قطبی سازی میخوان بکنن، در موضع مقابل قرار بدن، تمام میشه. همه میان جزء بازی ما، الان هر کی دیگه از اون دفاع بکنه پشبنده، یعنی بازی هم زدن اینا دقیقاً دیگه. رهبری میاد یهو با یه پیام محبت آمیز در مورد فلان شخصیت بازی هم میزنه. الان شما هر کی میخواد فلان تعریف کنه داره پشبند رهبری بازی میکنه. یه جور میشه که دیگه هیچ کی از اون حمایت نمیکنه. دقیقاً همین هم شد. قشنگ محو شدیم بابا. تو رهبری هم چه موضوعی گفته، من دیگه حرف زدن همشم بسیجی. یه همه این شکلی میزنه رهبری که در کارهای رسانه‌ای و سیاسی بی‌نظیر و فوق‌العاده است واقعا. خب وقت هم که میخوره تو وقت میشی مافیا. اون توییتی که زده بودیم حملاتی به ما شد، فوشایی میدادن افراد که برای چی بابا تو باید روشن باشی دیگه. خب آیت الله مصباح یزدی وقتی شروع کرد حرف زدن و موضع گرفتن که رهبری تو موضع سکوت بودن، موازهشون هم موازه سفت و سختی بود، بی‌رحمانه بود، تو زدن پروانه داشت نسبت به مسئولین درجه یک نظام، راحت میزد. مسئولین که بعدن رسوا شدن، افتضاح شدن از سرکرده های فتنه و کسافتکاری های اقتصادی و سیاسی و نظامی امنیتی شدن که نمیخوام حالا اسم بیارم، بعضیشون انقدر دیگه لجنن که اسمشون نمیشه به زبون آمد. خب اینا موقع مسئول نظام هم بودن، رهبری هم پشت اینها بود از جهت مسئول نظام بودنشون. آیت الله مصباح اومد وسط، تک و تنها پشتش هم خالی شد. وقتی خوب زد و خوب خورد رهبری اومدن موضع گرفتن که آقا این با ماست نزنید. اینجوریه و هیچ راه دیگه نداره. بعد یکی به همین تعبیر که توی مافیا میگن من فدای شهر میشم، فدای این شهر میشم که این شهر نجات پیدا کنه. بعد فدای شهر شد، بعد فدای شد تا این شهر نجات پیدا کنه و ایشون از این نقش بسیار خوب برآمد، نقش فدای شهر شدن و ذخیره انشالله باشه برای ایشون در آخرت که هست حتما، و خدا امثال ایشون رو بیشتر کنه برای ما. یکاش الگو بگیریم ما از امثال آیت الله مصباح یزدی، هم اون قدرت علمی، ایشون یک فیلسوف درجه یک و بی نظیره که این حجاب های مسائل سیاسی و رسانه‌ای نذاشته ایشون تو جایگاه خودش دیده بشه. مطالب فلسفیشون وقتی کار میکنید ببینید یک فیلسوف درجه یک، بی نظیر، فوق‌العاده تو مسائل مختلف وارد شده، حیطه های گوناگون علمی، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، فلسفه اقتصاد، مباحث کلامی روز بی نظیره ایشون، بی نظیره. شناخت شبهاتو، پاسخ به شبهاتو، اون بیان گیرا، دقیق، استدلالی، عمیق، احاطه فراگیر به مباحث دینی، عمق و صحت این افکار، ایشون یک شخصیت بی نظیره. باید واکاوی بشه ایشون، تحلیل بشه، نقاط قوت فراوانی که در ایشون هست تکثیر بشه، الگو سازی بشه، حوزه های ما باید نسبه یزدی بسازن و افقش این باشه، نه مثل الان که در قم برخی حضرات به محض اینکه کسی حرف میزنه میگن تو هم با اونایی؟ یکی از این آقایون موجه قم برگشته و گفته بود که این فلانی رفیق ما موزه اینجوری داره میگه، نکنه این پایداری چی شده؟ یعنی در فضای قم میخوان کسی رو کثیف کنن، سیاه کنن، منتسبش بکنن به طلای مصباح، نه فضای عمومی حزب الله یا قم. الحمدلله اون مثبته، اون فضای نخبگانی و خواستش که مافیاها خوب بلدن اونجا رو چه شکلی دست بگیرن و به هم بریزن. اینا درده برا ما. یعنی به طلای مصباح که باید بشه تندیس یک عالم ربانی مسلط، زمانشناس، شجاع، کارآمد، به درد بخوره، کف میدان شده یک عنصر نامطلوبی که همین که انتصاب به او پیدا میکنی محو میشه، میدازند کنار، از گردونه میدازند کنار. درد اینا، این قصه رو آدم کجا ببره؟ به هر حال تا مردم، عموم مردم این شکلی برشون ملموس نشه و درد و نچشن، این ثمرات این انحراف رو نمیبینن و نمیفهمن. معاششان رو نابود میکرد، از پادرشان میابد، آن وقت آتش داغ این کجروی رو احساس میکردن. اما پیش از اون از امت ناآگاه با اون سطح آگاهی انتظار نمیرفت که کجروی رو احساس کنن. کجروی در روزگار ابوبکر آغاز شد، در روزگار عمر بالید اما پوشیده بود. روش میکنه ها، مافیا داره میاد جلو، ولی همه شهرانه دارن کاور میکنن این مافیا که داره میرزه به هم شهر رو، حمایتش داره میکنن و دارن به دستور او پوش میکنن، تک تک هل میدن بیرون شهروندان. خب اینجا باید چیکار کرد با این مافیا؟ عمر بسیار موفق بود که به این کجروی جامعه دینی مناسب بپوشاند، که حالا در موردش بحثای بیشتری شده و خصوصا این کتاب القدیر علامه امیری رو به عزیزان مطالعه بکنم، بخشای مربوط به خلیفه اول و خلیفه دوم، که حالا اگر بشه بتونیم، حالا اگر رفقا بتونن اون مجلداتش رو اگر بتونیم پیدا بکنیم، جلد فارسی شو ترجمه القدیر رو حالا یادون باشه، متن اون مجلدات رو زیل این فایل اگر بتونیم بذاریم که دوستان اگر خواستن این بخشا رو مراجعه کنن و بخونن در مورد خلیفه اول خلیفه دوم، ببینن که اینها چی بودن و چطور خودشون رو مردم نشون دادن. بخش جالبی است و عجیبه. ما نمیخوایم مفهوم خاص خود از شخص عمر رو ارائه کنیم، بالاخره ما نظریه خاصی داریم در مورد خلیفه دوم و نمیخوایم فعلا در مورد صحبت بکنیم، بلکه مفهوم اهل سنت از عمر رو در نظر میگیریم. تعریفی که برادران اهل سنتمون از خلیفه دوم دارن، خود این تعریف خیلی برای ما جالبه، اصلا تعریف شیعی و قرائت شیعیشو کار نداشته باشید، قرائت سنی از خلیفه دوم رو برید ببینید. زیرا عمر حتی بر اساس مفهوم سنی، یعنی اینکه شاید حقیقتا در سطح همین پوشش‌های دینی ساختگی به اسلام میاندیشیده است و نه بر اساس مفهوم خاص ما از او، در دهش به مردم تمایز قائل میشد. خب این قرائت سنی از خلیفه دوم هم همینه، او آقا رسما تبعیض رو باب کرد، در جامعه اسلامی یک ساختار طبقاتی برپا کرد، طبقه بندی تو جامعه رو کی شکل داد بعد از پیغمبر؟ خلیفه دوم. همچنان که عثمان ابن عفان کرد. خب عثمان هم همین کار ادامه داد، اما تفاوتی بین این دوتا بود. عمر این ساختار طبقاتی رو بر اساس خدمت به اسلام برپا کرد. اونجا اشرافیت قومی قبیلگی بود، اینا از قبیله ما، اینا با خانم ما فامیلن، اونا با اون یکی فامیلن. عثمان این شکلی زد و بند میکرد، عمر نه، عمر میگفتش که این آقا سابقه قدیمی تر داره، اون زودتر مسلمون شده، این بیشتر جنگ شرکت کرده. این شکلی برداشت بعضی افراد و ستاره دار کرد و برجسته کرد افراد همسوی سیاسی و جناحی رو با این عناوین انقلابی، عناوین جعلی انقلابی عنوان سازی کرد. مثلا این مدال افتخاری که میدن، طرف رفته مذاکره کرده، بعد مجازات بشه، بعد دادگاهی بشه، این مذاکره این شکلی که کرده و این تبعات زیانباری که به بار آورده، بهش 100 تا سکه میدن، مدال افتخار میدن، نشان اینا چی چیه فلان بهش میدن. خب شما این نشانی که میدیم وقتی که نمیشه ببینید که بالا چشت ابروه، نشان باید چی میدن؟ باید یک چیزی که خدمت سیاسی به نظام جمهوری اسلامی به حساب میاد. در بکنید اینا اون مهارت از جنس خلیفه دومه که اومد چیکار کرد؟ اومد اینها رو این شکلی تبعیض گذاشت و اون افراد انقلابی رو با این عناوین این شکلی عقب انداخت. میگفت هر کی به پیامبر نزدیک‌تر باشد به او بیشتر میدن، هر کی در راه اسلام پیشینه و بالاتر و جهاد بزرگتری داشته باشه به او بیشتر میدن. این همون پوشش دینی در این ماجرا است. این پوششیه که امت ناآگاه به صورت اجماعی اون رو بیشتر از نظریه اسلامی حقیقی پذیرفت، پیش از آن که به پیامدهای این ساختار طبقاتی توجه کنه. قشنگ تو جامعه رخنه کرد و پیغمبری که خودش اولیگارشی نداشت، طبقه ممتاز نبود، خودش از کف جامعه بود، سوار قاتل بیپالون میشد، به اسم این پیغمبر اولیگارشی ایجاد کرده، بورژوازی درست کردن به قول مارکسیستا، طبقه بورژوازی شکل گرفت، طبقه بورژوا، یه طبقه ویژه خوار برجسته. مثلا که شما میبینید مثلا امام خمینی رضوان الله علیه همه برجستگیش برای مردم ساده زیستی و فداکاری و جهاد و اون از جنس مردم بودن و اینهاست، بعد تو پوشش امام و پشت امام یه تعداد مدن طبقه اشرافیت درست کردن به اسم یار امام بودن و همراه امام بودن و فامیل امام بودن و شاید طبقه برجستهی یه جنه برتری درست کردن. او خودش که اصل ماجرا بود چیز خاص خودشو نمیدید تو جامعه. او هم پدر شهید بود، هم پسر شهید بود، سالها تبعید بود، هیچی برای خودش نمیدید، هیچی برای خودش قائل نبود. اومد وقتی رهبر شد پاشو رفت قم سر خونه قدیمیش ساکن شد که محله یخچال قاضی، قمی که همین الانش جز مناطق محروم ایرانه، اونجا که اصلا شهر نبود وقتی امام رفت، یعنی شهر قم شرق تهران به حساب می اومد، یعنی تو استانداری تهران بود، جز استان تهران بود قم، و شرق تهران یعنی یه جایی بود که هیچ کی متولیش نبود، اصلا به حسابش نمی آوردن تو نقشه. قم این بود اول انقلاب، همون محله یخچال قاضی هم جز محله‌های پایین قم بود. امام پاشا رفت اونجا بعد 15 سال تبعید. بعد چطور شد که یه عده به چسبوندن به امام خودشون رسوندن به جای بالا بالایی تو تهران و قم و سیاست و این ور و اون ور؟ این طبقه خاص شکل گرفتنه با این عناوین مقدس، اینا جامعه رو منحرف و نابود میکنه. این تمایزها رو، تمایز طبقاتی رو خلیفه دوم به این شکل ایجاد کرد. امت در لحظه نخست پیش از آن که بلایا و مصیبت‌ها و دشواری‌هایی که از این ساختار طبقاتی در جامعه اسلامی به بار میاد توجه داشته باشه، این مطلب رو به راحتی پذیرفت. امت به راحتی پذیرفت که عموی رسول خدا بیشتر از همه مردم دریافت کنه، همسر رسول خدا بیشتر از همه دریافت کنه، بدریون بیشتر از احدیون دریافت کنه، مهاجرین بیشتر از انصار دریافت کنه، عرب‌ها که در روزگار حضرت رسول مسلمان بودند و در مراحل نخست دعوت زیستن، بیشتر از غیر عرب و ملت‌های دیگه‌ای که تازه به اسلام در اومدن دریافت کنه. این امری که در سطح ذهنیت ناآگاه اسلامی در اون زمان به راحتی پذیرفته شد. یعنی فقط این نبود که شیک کنه و هم بزنه شهروند و مافیاها رو، رسما تله‌هایی گذاشت که اون وقت دیگه حالا همه چی به هم ریخت. ساختار رو مثلا اینکه شما تو بازی شهروند و مافیا نه تو بازی کنی، بازی رو به هم بزنی، قانونی وضع کنی که کلا همیشه به ضرر شهروندا بشه. این کاری بود که صورت گرفت. این میگه اوج قربت و مظلومیت امیرالمومنین بود. او درگیر نبود با دوتا مافیایی که دارن شهر رو به هم میزنن، درگیر بود با مافیاهایی که دارن قوانینی رو از موضع شهروندی وضع میکنن که هیچ وقتی شهروندی با این قوانین نمیتونه پیروز بشه. رسما همه رو دارن به جون هم میندازن. این طبقه بندی، این دوگانگی، هر کی تازه الان مسلمون بشه درجه دو به حساب میاد، هر کی قبلا مسلمون درجه یکه، عربی درجه یکی، همسر پیغمبره، این همسر پیغمبره. شما وقتی دیدین ثمراتش رو، ثمراتش رو تو جنگ جمل میبینید، اینجا تمایز رو میذاره، بعد جنگ جمل میبینید چقدر کشته ازش در میاد، خاطر این تمایزه. همسر پیغمبر وقتی این شکلی برجسته کردی، همسر پیغمبر اون که خود پیغمبر و برجستگی خاص نداره، قرآن بهش فهمون تو اگه یه کلمه من حرف بزنی گردنتو میزنه، حق نداری حرف من جابجا کنی. او همه شأنش به این بود که پیام خدا رو داره میرسونه، بعد این همه شأنش از این گرفته که زن پیغمبره، یعنی روی یه تخت خواب با پیغمبر بودن میشه شأن اجتماعی، که همونش هم این همه ماجراها داشته، که همینش هم باز از کتاب القدیم خوبه دوستان در بیارن، از همسر پیغمبر بخش مربوط به این شخصیت ها رو بذارن ببینید کی بودن. با خود منابع اهل سنت، هر چی علامه امین اونجا گفته با منابع اهل سنت، یک دونه منبع شیعه نداره، همش از خود منابع اهل سنت گرفته که اعجاز آمیزه واقعا این کتاب. حالا اگر امام علی علیه السلام در این هنگام با این پوشش نبرد میکرد، اگه میخواست با این پوشش نبرد کنه، هر آینه در سطح اون ذهنیت چنین تفسیر میشد که این نبرد شخصی و نبرد عقیدتی نیست. در اون هنگام ایشان نمیتونست روشن سازد که پس از 20 سال از این جرم که عمر مرتکب میشه چه مصیبت ها و دشواری هایی به بار میشه، که یه نمونه شو عرض کردم، همین جنگ جمل بود. ممکن نبود که مسلمان ها اینو بفهمن، از این رو امام سکوت کرد تا به نبردش جامعه شخصی نپوشونن. از این رو میفهمون تا هنگامی که اوضاع مسلمی رو به راه باشه من گردن مینهم. یعنی همین که فضای شهر به هم نخوره، شما شهروندا با هم خوب باشین، شما شهروندا لاغر به جون هم نمیفتین، آقا من ساکت، من اصلا حرف نمیزنم، سکوت میکرد که شهر به هم نخوره، که مافیا مسلط نشه روی شهروندا. تا زمانی که ستم به من باشه من ساکت میمونم، تا زمانی که مسلمونا زندگی میکنن و احساس میکنن امور به خوبی میگذره من ساکت میمونم، تا زمانی که شعله کجروی دامنگیرشون نشه، مگر اینکه ببینم دیگه خود شهروندا دارن خود شهروندا رو میزنن و دیگه کار داره به جایی میکشه، دیگه شهروندا دارن میبازن، اونجا دیگه میام خودم فدا میکنم، اونجا دیگه هر چی شد دیگه به سیما آخر میزنم. که این به دوره امیرالمومنین البته نرسید، به دوره امام حسن هم نرسید، دیگه دوره ابو عبدالله بود که اونجا دیگه شهر خودشو فدا کنه، وگرنه دیگه چیزی از شهر نمونه، تموم شد دیگه، همه رو قلقم کردن و مافیا دیگه همه رو گرفت، اینجا دیگه شهر خودشو فدا کنه که لااقل شهر رو بفهمن که این مافیاست، نه که بقیه شهروندا رو پیدا کنه. امام حسین کار کرد که فقط بفهمن یزید علیه السلام نیست، همین تنها کاری که، یعنی تنها خاصیت عمومیش همین بود دیگه، ظرفیت عمومی همینقدر بود، درک عمومی همینقدر بود که آقا یزید علیه السلام نیست، همین این فدا شدن ابو عبدالله. البته اون شهروندا بعداً با او پیدا میکنن دیگه، اونایی که هر کی که روبرو او قرار بگیره میفهمه که این مافیاست. در طول تاریخ این شکلی شده و ابو عبدالله شاخص کاملی بوده برای تشخیص. یک کلمه کسی یک کلمه حرف به ابو عبدالله و دستگاه ابو عبدالله زن سریع ما دستش رو میخونیم میفهمیم اونجوریه، ولی خب نسبت به امیرالمومنین و امام حسن و اینها، امام حسن که فداش بشن مقدر مظلومن که هنوز که امروز ازشون سو استفاده میکنن مافیاها و دارن مصادره میکنه، امام حسن شات شب بودن دیگه، اینجور رو بگیم، یعنی شب مافیاها زدن و هیچکی هم نمیتونه، یعنی خود مافیا هم داره از او بهره برداری میکنه، خود مافیا هم بهره برداری میکنه. به هر حال تا اینجاش رو داشتیم و نکات دیگری هست که انشالله جلسه بعد در مورد اینکه امیرالمومنین بلافاصله بعد از خلیفه دوم شروع کردن موضع گرفتن و اعلام موضع خودشون در قبال این خلفا که انشالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت به عنایت حق تعالی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.